بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا با نام تو آغاز میکنم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، دوستان گرانقدر بیننده، آقایان و خانم ها، انشالله که نماز روزاتون قبول و طاعت و عبادتون در ماه مبارک رمضانی که از نیمه عبور کرده برای شما پر از لحظات خوش معنوی باشه. خدایا شکر که بعد از 2 هفته به ما توفیق دادی با گامی به سوی ظهور دوباره در خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند باشیم در هر کجای دنیا که از طریق لنز دوربین های شبکه جهانی ولایت امشب این برنامه رو دارید به صورت زنده مشاهده میکنید. میهمان عزیز و گرانقدر، چهره رسانه‌ای، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت و آخرالزمان اینجا در استودیو هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز. آقای دکتر، عرض سلام و ادب، شبتون بخیر باشه، طاعات و عبادات هم قبول، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله طاعات و عبادات همه بزرگواران حضرت عالی قبول شده باشه و انشاءالله خداوند نظر رحمتش رو در این روزها و شبهای بسیار عزیز قسمت همه بندگان صالحش بکنه
انشاءالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، چند تا نکته رو مثل همیشه عرض بکنم. این برنامه مثل سایر برنامه‌های شبکه جهانی ولایت متعلق به هیچ گروه، مجموعه فرد خاصی نیست، برای شما بیننده های عزیز هست با هر دین و مذهب و آیینی که دارید ما رو مشاهده می‌فرمایید. در این برنامه با اعتقادات شیعه نسبت به مهدویت، ظهور موعود و منجی و همچنین آخرالزمان آشنا خواهید شد. پس شما دوست عزیز بیننده، شمایی که شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، لائیک، با دین، بی دین یا هر چیز دیگری که هستید، طبیعتاً جملاتی راجع به آخرالزمان، راجع به ظهور موعود و منجی و آمدن او شنیدید. سوال‌ها بسیار زیاده و جملات بسیار زیاده، شبهات بسیار زیاده. پس شمایی که الان تو منزل هستید در حد چند دقیقه فکر بکنید که چه سوالی در ذهنتون هست که پاسخ داده نشده یا پاسخ کامل داده نشده. آقای دکتر جعفری سالها در این عرصه مطالعه، تحقیق، پژوهش، تدریس داشتن و به عنوان یک خبره و صاحب فن اینجا هستن تا سوالات ما رو پاسخ بدن. میتونید به برنامه ما زنگ بزنید، روی خط ارتباطی ما بیایید، میتونید پیامک ارسال بکنید راجع به امام مهدی علیه السلام، یاران او، وقایع، شخصیت ها، مکان ها، اتفاق هایی که میفته سوال بپرسید. سوال ها بسیار زیاد. آیا مثلث برمودا همان جزیره خزراست؟ آیا یاران امام مهدی همان 313 نفر هستند؟ آیا بعد از گذشت این همه سال هنوز 313 نفر پیدا نشدند؟ بعد از ظهور مهدی موعود آیا همه اتفاقهای ویران کننده خواهند بود و خون همه جا رو فرا خواهد گرفت؟ چه کسانی با امام زمان خواهند جنگید؟ چه کسانی صلح خواهند کرد؟ و صدها سوال دیگه. در این برنامه به دنبال این هستیم یک گام به سوی ظهور برداریم و خودمون رو نزدیکتر بکنیم انشاءالله. خیلی خوب آقای دکتر جعفری، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما، دستتون در نکنه به خاطر حضورتون. مثل دو هفته پیش باز با شبهات آغاز میکنیم و نکاتی که مطرح میشه عرض میکنیم خدمت شما. یک بحثی هست و شبهه آقای دکتر این که میفرمایند استناد به وجود امام زمان به روایاتی که میگویند خلفای بعد از پیامبر 12 دوازده تا هستند، چنین اصلا احادیثی وجود نداره، اگر وجود داره ضعیف هست و این اصلا استدلال مرفوض و مردودی هست، چه پاسخی میشه داد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، سوال خیلی خوب و اساسی است در بحث مهدویت، چون ما یکی از دلیلهامون برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام همین احادیث 12 خلیفه یا 12 جانشین یا به تعبیر خود ما شیعه ها 12 امامه. طبیعتا سوال میشه که آیا این روایاتی که از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله رسیده و از امامان دیگه ما آمده، اینها رو چطور استدلال میکنند و چگونه علماء شیعه به این روایات استناد کردند برای اثبات 12 امام، برای اثبات عقیده شیعه و به خصوص الان که هستیم برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام. در پاسخ ما میگیم که ما دو نوع استدلال داریم، یا بگیم دو جور پاسخ داریم. یکی پاسخی است که طبق کتابهای شیعه میدیم بر مبنای شیعه، یعنی کسی اگه از ما بپرسه که شما که بچه شیعه هستید، اعتقاد به مذهب شیعه دارید، طبق کتابهای خودتون، منابع خودتون، این 12 خلیفه، احادیث 12 جانشین چگونه بر امام زمان علیه السلام و امامان دلالت میکنه؟ خب اگه ما بخوایم عنوان شیعه به کتابهای خودمون مراجعه کنیم، میگیم دلالت خیلی صریح و روشنی داره، به خاطر اینکه ما روایت‌های معتبر و فراوانی داریم که نام تک تک این جانشین‌ها رو گفته. یعنی علاوه بر اینکه روایات کلی داریم که پیامبر فرمودند جانشینان من 12 تن هستند، در روایات معتبر شیعه که فراوان هم هستند، نام تک تک این 12 نفر هم آمده و طبیعتاً 12مش هم نام امام مهدی آمده. اگه بینندگان بزرگوار بخوان این احادیث رو بخونن، دیگه من بخوام از قدیمی ترین و معتبرترین کتابهای شیعه نام ببرم، خود کتاب کافیه. در کتاب کافی مرحوم کلینی در همون جلد اول در صفحه 527 بابی رو داره تحت عنوان باب ما جاء فی الاثناشر و النص علیهم، یعنی بابی در رابطه با 12 امام و تصریحاتی که به این 12 امام شده که این 12 تن کیا هستن. از جمله اون روایاتی که مرحوم کلینی میاره حدیث معروف لوحه که اولا سند معتبری داره، یعنی صحیح السند، و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه این حدیث رو که امام صادق میگه یه وقتی پدرم امام باقر به جناب جابر گفتن که من با شما یه کاری دارم و یه وقتی میخوام که کارم رو بگم، جناب جابر ابن عبدالله انصاری گفتن که آقا وقت ما همیشه در اختیار شما، سر موقع بفرمایید. امام باقر فرمودن که میخوام بدونم اون جریان لوحی که تو در دست مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها دیدید، اون جریان رو برای من تعریف بکنی. که بعد جابر این رو تعریف میکنه که من یه وقتی رفتم منزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیدم ایشون یک نوشته ای، لوحی، تابلوی به قول خودمون در دستشون هست و پرسیدم که این چیه، گفتن این رو جبرائیل به پیامبر هدیه داده بود، پیامبر هم به من هدیه دادن، بعد به من نشون دادن و من اونجا نگاه کردم دیدم نام 12 جانشین پیامبر در اون لوح نوشته شده و نام 12مشون هم تصریح به نام امام زمان داره که هم نام امام مهدیه و در اونجا بیان میکنه که ایشون قیام میکنه، زمین رو پر از عدالت میکنه. و بنابراین در منابع شیعی دلالت احادیث 12 امام یا یا 12 خلیفه بر امامان ما و وجود مقدس امام زمان علیه السلام کاملا روشنه، یعنی روایات نام برده اند صراحتن. و یکی از نویسندگان بسیار قدیمی ما به نام خزاز که شاگرد شیخ صدوق بوده، یعنی از علمایی است که حدود 1100 سال پیش زندگی می‌کرده، کتابی داره تحت عنوان کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر، که این کتاب کفایت الاثر یک جلد کتابه که نویسنده تمام روایاتی که در اون زمان بهش دسترسی داشته فقط در موضع همین 12 خلیفه است، یعنی در رابطه با همین روایت فقط یک کتاب یک جلد فقط همین احادیث رو جمع کرده. یعنی میخوام بینندگان بزرگ بدونن که حجم این روایات چقدره، یعنی اینطور نیست که ما بگیم مثلا یه 2 تا 3 تا 10 تا حدیثه که حالا به قول شما شبهه‌ای که مطرح کردید حالا سندش هم مثلا معلوم نیست چه جوریه و اینها. نه اینجور نیست. حالا اون وقت که خب دسترسی هم خیلی زیاد نبوده، ایشون یک جلد کتاب نوشته که همشون احادیثن، یعنی استدلال و اینها نداره، متن حدیث ها رو آورده و به صورت مسند این کتاب رو مرتب کرده، یعنی کسانی که این احادیث رو نقل کردن از صحابه شروع کرده، از ابن عباس، از ابن مسعود، اینایی که گفتن ما از پیامبر این رو شنیدیم، تا رسیده به امامان شیعه، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، تا خود امام حسن عسکری، کسانی که این روایت ها رو در رابطه با 12 امام نقل کردن و امام حسن عسکری در همون 12 امام گفته که پسر من امام مهدی امام 12 هم. پس بنابراین به لحاظ منابع شیعه بخوایم جواب بدیم، خب بحث خیلی روشنه، یعنی احادیث نام 12 امام رو بردند تک تک معرفی کردن، بنابراین دلالتش خیلی روشنه، احادیث کاملا اسنادش معتبره و حرف و حدیثی توش نیست. اما یه موقع است ما میخواییم بنابه مبنای اهل سنت برادران اهل تسننمون به این روایات بپردازیم، روایاتی که موضوعشون 12 خلیفه است. خب در کتابهای معتبر اهل تسنن معمولا نام این افراد نیومده، یعنی فقط همین قسمت آمده که پیامبر فرمودن جانشینان من 12 نفر هستند و همشون از قریشند، اما دیگه نامشون چی هست معمولا نامشون نیومده. حالا البته در کتابهایی از اهل سنت هم این نام ها ذکر شده، ولی معمول اینه که این نام ها نیومده در کتاب های معتبر اهل سنت. حالا اگر کسی بخواد بگه خب این روایاتی که نام نیامده و فقط به 12 نفر اشاره کرده، شما اینها رو چطور میخواید بر امامت امامان شیعه و وجود مقدس امام مهدی استناد بدید، دلالتشون رو بیان بکنید؟
بله،
میگیم ببینید خود برادران اهل سنت وقتی به این روایات میرسند چگونه با اینها تعامل میکنند، چون اولا این روایات در منابع بسیار معتبر اهل تسنن نقل شده، یعنی در صحیحین، در صحیح بخاری، مسلم و دیگر صحاح سته اهل سنت این حدیث آمده، بنابراین کسی نمیتونه منکر این مسئله بشه که امام که پیامبر این نکته رو بیان کرده که جانشینان من 12 نفرن، این جایی هیچ انکاری نداره، به هر حال در معتبرترین روایت های اهل سنت آمده. اما کاری که اهل سنت آمدن کردن، شارحان حدیث هاشون معمولا این کار میکردن، اینها آمدن برای مشروعیت دادن به خلفایی که در طول تاریخ خلافت مسلمین رو بر عهده گرفتن، برای اینکه به اینا مشروعیت بدن، گفتن که این روایت درست از پیامبر صادر شده ولی انحصار نداره، یعنی پیامبر منظورش این نبوده که جانشینان من فقط 12 تان. بعد برای اینکه بتونن این رو اثبات بکنن یه چنین توجیهاتی میارن، مثلا میگن پیامبر منظورش از 12 خلیفه این بوده که یعنی تا زمان 12 خلیفه اسلام عزیز خواهد بود، اما بعدش هم من خلیفه دارم ولی دیگه اسلام تیکه پاره میشه، ضعیف میشه. یا مثلا میان میگن که این 12 خلیفه‌ای که امام پیامبر اشاره کرده یعنی 12 خلیفه خوب خواهم داشت و الا من خلیفه زیاد دارم، همشون خلیفه های من هن، جانشین های من هن، ولی 12 تاشون خوبن. به همین خاطر برادران اهل سنت وقتی به این حدیث میرسن، انحصار رو انکار میکنن و میگن که این روایات بر فقط 12 جانشین دلالت نمیکنه. ما دو تا پاسخ میدیم به کسانی که چه این استدلال میکنن، به علمای برادران اهل تسننمون، و دوست داریم خب اونها هم نظرشون رو، پاسخشون رو بیان بکنن. همونطوری که شما هم بارها تو این برنامه تاکید میکنید، ما خیلی دوست داریم که بینندگان بزرگوار ما که از مذاهب دیگه اسلامی هستند، خب به استدلالی که ما میکنیم، سوالی که ما میکنیم پاسخ بدن و نظرشون رو بگن. خیلی مشتاقانه دوست داریم واقعا اینها رو بشنویم که چی فکر میکنن. خب ما به عنوان کسی که به این روایات مراجعه میکنیم، واقعا نتیجه‌ای که میگیریم اینه و میخوام این نتیجه رو بگم و بعد هم خب مشتاقانه میخوایم بشنویم که اونها چی میگن، واقعا اونها وقتی به این روایت مراجعه میکنن چگونه نتیجه میگیرن.
استاد الان نکته که وجود داره، مثلا همین دوستان اهل سنت خب معتقد به آمدن موعود و مهدی هستن، از نسل پیامبر هست، همه اینها محفوظه، ولی الان ما در اون اتفاقه با هم اختلاف نظر داریم و ادعی هم هستن میگن استناد تشیع به یک دسته از روایات برای اینکه مهدی به دنیا آمده است و اون فعل و انفعالات و غیبت و اینها، اینا یه استدلال های بی بنیان و بی اساسی است. یعنی در واقع میشه گفت سوال اینجاست.
بله دیگه، من میخوام همینو بگم. میخوام بگم ببینید، اونهایی که میخوان بگن این روایات بر 12 امام شیعه دلالت نمی کنه، اونها میان میگن این روایت انحصار نداره. چون اگه انحصار رو بپذیرند، یعنی اینکه اما یعنی پیامبر غیر از اینها جانشین نداره، فقط 12 تا جانشین داره، این میشه اون نظر شیعه دیگه. یعنی وقتی 12 جانشین فقط داشته باشه و جانشینی دیگران مشروع نباشه، یعنی میشه همون نظری که ما میگیم. یعنی میگیم الان هم جانشین 12 امام مهدیه، چون میگیم که طبق این روایات پیامبر فرموده تا روز قیامت من 12 تا جانشین دارم. خب اگر فقط 12 تا جانشین داره، بنابراین باید اون 12 جانشین الان موجود باشه، چون نمیشه که پیامبر بگه من یه زمانی میشه اصلا جانشین ندارم تو جامعه. اینو نه شیعه نه سنی هیچی قبول نداره. یعنی شیعه و سنی هر دو قبول دارن که همیشه پیامبر خلیفه و جانشینی در امت داره، ولی بحث رو اینه که آیا فلانی خلیفه است یا این یکی. اگه کسی بخواد این انحصار رو بشکنه، میتونه بگه، مثلا میتونه بگه الان در هر کشوری حاکم اون کشور خلیفه پیامبره تو کشورهای اسلام. اما اگه انحصار اثبات بشه، دیگه این ادعا رو نمیشه کرد و بنابراین حرف شیعه پذیرفته میشه که میگه الان تنها جانشین امام مهدیه و الان وجود داره. این رو خواهم عرض بکنم. ببینید، ما روایتی داریم از ابن مسعود که این رو در مسند احمد نقل شده، در مسند بزار نقل شده، در مسند ابن ابی شیبه که از کتابهای قدیمی اهل سنت نقل شده. عنوانش اینجوریه، حالا در مسند احمد اینطور آمده که ابن مسعود میگه که من رفته بودم کوفه برای قرآن یاد دادن به شیعه، به مسلمان‌ها. اونجا یه نفری اومد از من این سوال رو پرسید که کم تملک هذه الامه من خلیفتن، آقا این امت پیامبر چند تا خلیفه خواهند داشت. همونطوری که توجه میکنین، اصلا سوال از تعداد خلیفه است. یعنی راوی به ابن مسعود میگه که شما که نزد پیامبر بودی، پیامبر رو درک کردی، تا حالا شده بود از تعداد جانشینان پیامبر بپرسید؟ بعد میگه ابن مسعود اینجوری گفت، گفت که نعم، بله اتفاقا ما این سوال رو پرسیدیم از پیامبر. ولقد سألنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، پیامبر هم در پاسخ فرمودند اثنا عشر کعدت نقباء بنی اسرائیل، جانشینان من 12 نفر خواهند بود به تعداد بزرگان بنی اسرائیل. خب پس اینجا ببینید که این هم حدیثیه که در فتح الباری ابن حجر عسقلانی که از محدثین بسیار بزرگی اهل سنت خودش گفته که این حدیث صحیح السنده. همین سند ابن ابی شیبه رو هم باز گفتن که صحیح السنده، معتبر سندش. خب پس ما یه روایت معتبری داریم در منابع خود برادران اهل سنت که داره میگه از ابن مسعود پرسیدن پیامبر فرمودن چند تا جانشین دارن؟ ابن مسعود میگه بله، گفت 12 تاست و تازه تشبیه هم کرد، گفت مثل بزرگان بنی اسرائیل. خب حالا سوال اینه آیا بزرگان بنی اسرائیل واقعا 12 تا بودن یا 12 تاشون مثلا خوب بودن؟ نه، این رو که دیگه تاریخ اثبات کرده که بزرگان بنی اسرائیل واقعا 12 تا بودن. و اینجا وقتی سوال از تعداده، اصلا در خود سوال راوی میگه که کم تملک و چند نفر قراره که حکومت رو بپذیرن و پیامبر فرمودن که 12 نفر. خب پس این روایت، یعنی یه کسی بخواد به لحاظ حدیثی بحث بکنه، ما حدیثی داریم که به صراحت انحصار رو بیان میکنه و میگه که بیش از 12 نفر ما جانشین نداریم. بنابراین خب یکی از سوالاتی که مطرحه و ما خدمت برادران اهل سنت و کسانی که میشنوند این رو عرض میکنیم اینه که خب با این روایت های معتبر چیکار میکنن؟ این روایت هایی که داره تصریح میکنه که غیر از 12 نفر پیامبر هیچ جانشینی نخواهد داشت. خب این میشه یه بحث حدیثی که خب باید واقعا براش پاسخی دست و پا بشه. یه نکته بعد که یه نکته تحقیقیه، یعنی یه نکته اندیشه‌ای و تحلیلیه،
بله،
اون همینه که خب اگر ما بخوایم همین حرفی رو که الان شارحان حدیث اهل سنت میگن که این روایت به توالی دلالت نمی کنه، یعنی پشت سر هم بودن، یا به انحصار دلالت نمی کنه، یه نکته اینه که اصلا گفتن این حدیث به چه دردی میخورد. یعنی اگر این روایت منظور همینی باشه که الان شارحان حدیث میگن، یعنی میخوان بگن که پیامبر در سخنرانی های متعددشون میگفتن من خلفای زیادی خواهم داشت ولی 12 تاشون خوبن، خب این چه فایده ای داره؟ یعنی ما درخواستمون از بینندگان بزرگوار، جوانان بزرگوار، اینی که فکر کنن اصلا این چه فایده ای داره که پیامبر بیاد سخنرانی بکنه و بگی که بدانید که من 12 تا جانشین دارم. خب این چه فایده ای داره؟ اگه میخواد بگه من همه افراد جانشین منن، مشروع خلافتشون، ولی شما بدونید تا قیامت من 12 تا خلیفه خوب خواهم داشت، خب این به چه دردی میخوره؟ یعنی چه راهگشایی داره؟ علاوه بر اون چه خطری داره؟ چرا یه عده نمیخواستن بذارن پیامبر این سخن رو بگه؟ اگه همین معنایی که علماء اهل سنت این روایت رو میکنن که منظور اینه که 12 امام، یعنی تا 12 تاشون خوبن یا 12 تا از اول بشمر تمام، خب میگیم این چه خطری داشت که نمیذاشتن بشنون؟ ببینید من این حدیث رو بخونم و این بحث رو تمام بکنم.
بله،
ما برخی از روایات رو داریم تو منابع خود اهل سنته، مثلا در مسند احمد آمده در جلد 34 صفحه 472 که جابر ابن سمره میگه که پیامبر فرمودن که هازل امر عزیزن الی 12 خلیفه، این دین عزیز خواهد بود تا 12 خلیفه بیان و برن. فکبر الناس و زجو، میگه تا پیامبر این حرف زد مردم شروع کردن به الله اکبر گفتن و داد و بیداد کردن، زجو یعنی زجه زدن و اینا. بعد میگه که من دیگه و قال کلمتن خفیتن، بعد دیگه پیامبر یه حرفی گفت که من نشنیدم، یعنی میگه مردم سر و صدا کردن. باز در صحیح ابن حبان آمده جابر ابن سمره میگه که پیامبر شروع کردن به بیان این که 12 نفر از افراد جانشین من خواهند بود، میگه تا پیامبر این 12 نفر رو گفتند اسمتنی هنناس، مردم دیگه از شنیدن ادامه سخنان حضرت منو کر کردن، یعنی دیگه نتونستم بشنوم پیامبر چی میگه. و بالاخره توی یک روایت دیگه‌ای که در معجم الکبیر طبرانی آمده اونجا با صراحت بیشتری میگه، میگه خطبنا رسول الله، پیامبر داشت خطبه میخوند.
بله.
تا رسید به اینم که گفت بدانید که این دین عزیز است تا 12 جانشین بیان. بعد میگه تا اینجا رسید لغت الناس، یعنی مردم سوت زدن، سر و صدا کردن و تکلمو و شروع کردن به حرف زدن. فلم افهم قوله، میگه دیگه من نفهمیدم پیامبر چی داره میگه. من الان مشخصا سوالم اینه، وقتی احادیثی که متعدد در منابع اهل سنت نقل شده که تا پیامبر حرفش به اینجا میرسید نمیذاشتن پیامبر حرفشو بزنه، خب اینهایی که صحابه پیامبر بودن به تعبیر برادران اهل سنت مخصوصا که اینا همشون آدمای خوبی بودن، خب این آدمای خوب مشتاق پیامبر چرا نمیذاشتن پیامبر حرفشو بزنه؟ چرا وسط خطبه پیامبر سر و صدا میکردن؟ آیا این واقعا جای سوال نداره، جای تحقیق نداره که چرا پیامبر که همه دوستش داشتن نمیذاشتن در رابطه با جانشینانش حرف بزنه؟
بله.
اگه این 12 خلیفه اینطوری که اینا معنا میکنن که یه چیز بیخاصیتی میشه، یعنی ما 12 تا خلیفه تا آخر خواهیم داشت، خب این نه ضرری به کسی داره نه نفعی، پس چرا نمیذاشتن پیامبر حرفش رو بزنه؟ بنابراین این نشون میده که این تفسیری که شیعه داره از این 12 امام تفسیر صحیحی است و این هم طبیعتا دلالت میکنه بر وجود امام زمان علیه السلام.
بله. خیلی خب، سپاسگزارم آقای دکتر جعفری عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدویت. این هم بحث تئوری و نظری آغاز برنامه. بریم به اتاق فرمان یک فاصله بگیریم، برگردیم و سراغ سوالهای شما. سوالاتتون رو بفرستید راجع به مهدویت، راجع به افراد، شخصیتها، زمانها، مکانها، راجع به دجال و آنچه که شنیده اید. اینجا گامی به سوی ظهوره و هنوز فرصت داریم برای گفتگو.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ایام ماه مبارک رمضان به ویژه ساعات جمعه ذکر صلوات رو یادمون نره و اون جمله معروف آقای مرحوم آیت الله بهجت فرمودن گشتیم و گشتیم و گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. خب، سوالهای شما رو مطرح خواهم کرد. بازم برامون سوال بفرستید، زنگ بزنید، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، هر کس که هستید با هر اعتقادی، فقط خط قرمز و ردلاین ما اخلاق، احترام و همزیستی مسالمت آمیز میتونیم با هم گفتگو بکنیم. خب استاد گفتن که البته حالا یه توضیحی دادن، گفتن دو مانع ظهور به فرموده آقا فقر و فحشا، قرآن جهاد و سفارش به نیکویی کرده، راه نجات سوره عصر و یا نه همه در خسارتیم، تفره نرید. دوست عزیز ما که خیلی تفره نمیریم، ما که داریم پاسخ میدیم به سوال ها و هرچی هم که حقیقت باشه مطرح خواهیم کرد. گفتن با سلام، حوادث قبل از ظهور در ایران و حکومت آل سعود رو برامون بگید.
خدمتتون عرض کنم، البته اون چه که در رابطه با خلیفه ای آمده که تصریحی نداره که این خلیفه آل سعود و اینها باشن، اون چه در روایات ما هست اینه که امام صادق علیه السلام در یک روایت صحیح السندی که در کتاب غیبت شیخ طوسی هم آمده، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی مرگ عبدالله رو برای من تضمین بکنه، من قائم رو برای او تضمین میکنم. حالا متن روایت این طوریه، بنابراین خب یه ده اول یک تطبیقی کردن و گفتن این عبداللهی که امام صادق علیه السلام فرمودن همین عبداللهی بود که قبل از حاکم فعلی بود و در عربستان از دنیا رفت، بنابراین گفتن خب ایشون از دنیا رفته پس این مقدمات ظهور، یعنی یکی از نشانه های ظهور رخ داده، که خب طبیعتاً بعد از گذشت این سالها معلوم شد که این تطبیق درست نبوده، چون تو اون حدیث داره که بعد از دنیا رفتن این عبدالله دیگه حکومت در اونجا از هم پاشیده میشه و دیگه بر کسی استقرار پیدا نمی کنه، در حالی که خب ما میبینیم سالیان سال جانشین جلان داره حکومت میکنه. بنابراین اون چه که در باره خلیفه ای آمده است که با توجه به اینکه در زمان صدور منظور از خلیفه میتونست بیشتر حاکمیت کشور اسلامی در زمان احادیث همون حجاز بوده، بنابراین میگن که ممکنه این حاکم همون حاکم حجاز باشه، چون اونجا البته امام صادق نمیگه که این عبدالله حاکم کجاست، بلکه میگه که اگر این حاکم عبدالله نامی بمیره دیگه حاکمیت به دست کسی استقرار پیدا نمی کنه و زود هی حاکم عوض می شه و در اون زمان دیگه امام زمان ظهور می کنه. اما خب با قرائنی ممکنه کسی بگه منظور از این حاکم همون حاکم حجاز و عربستانه.
بله.
چیزی که ما داریم تو روایت معتبرمون اینه و اون چه که البته توی سایت ها و زبان ها بعضن خیلی ترویج شد که یک خلیفه ای هست که اسمش اسم حیوانه، بعد برادری داره که اسمش عبدالله، بعد این حاکم میشه، اینها البته شایعه است و چنین حدیثی ما نداریم که پیامبر فرموده باشند که خلیفه خواهد آمد که اسمه اسم حیوانه، این البته سخن دروغ و جعلی بود و چنین سخنی اصلا وجود نداره. بنابراین اون چی که ما داریم اینه که حاکمی کشته میشه یا بنابرای تعبیری میمیره و بعدش هم دیگه خلافت بر کسی استوار نمیشه تا امام زمان بیاد. این مشخص ترین چیزیست که در رابطه با حاکم وجود داره و گفتم با قرائنی میگن که این حاکم باید حاکم عربستان باشه. اما در رابطه با ایران مهمترین چیزی که ما در روایات داریم بحث خراسانی هست و بحث قوم من المشرق که گفتن تو روایات ما اینها نسل حضرت سلمانن، یعنی طبیعتا فارس ها و ایرانیان هستن و مهمترین مشخصه شون اینه که اینها کسانی هستند که قبل از امام زمان قیام به حق میکنن، حق طلبی میکنن و در این راه رشادت میکنن، مقاومت میکنن تا اینکه زمینه های ظهور امام زمان علیه السلام فراهم میکنن. اما گفتم اینکه به صورت ریز بیان شده باشه که چه جنگ هایی داخل ایران باشه یا امام زمان بخواد لشکرکشی بکنه به داخل ایران، اینا رو برنامه گذاشتم خدمتون گفتم که به هیچ کدومشون در روایات ما اشاره ای نشد.
بله. بسیار خب سپاسگزارم. گفتن که آیا ظهور امام زمان در روز جمعه خواهد بود؟ آیا این نوعی تعیین وقت برای ظهور نیست؟ در ضمن استاد چون فرصتمون کمه یه مقدار پاسخهای کوتاه رو اگر لطف بفرمایید.
وقتی تعیین وقت میشه که شما بگید که کی. جمعه تعیین وقت نیست که، چون هر هفته ما یه جمعه داریم. اگه کسی بخواد بگه امام زمان جمعه میاد، آیا معلوم میشه امام زمان کی خواهد اومد؟ نه دیگه، این معلوم نیست که امسال، سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه. بنابراین چون تعیین وقت که گفته میشه، یعنی شما یه زمانی ولو حدودی بخواید بگید که اون وقته، ولی جمعه میاد یا عاشورا میاد، اینها چیزایی نیستن که بگیم تعیین وقت حساب میشه. چون عاشورا هم که میگیم معلوم نیست عاشورای کدوم ساله، چند سال دیگه است. بنابراین نه، اینها مصداق تعیین وقت نیستن.
بله، شما خودتون به این که جمعه روز ظهور هست نظرتون همینه؟
البته ما دو دسته روایات داریم دیگه. یه سری از روایاتی که همون به روز عاشورا اشاره میکنه، اونجا میگه که یوم سبت یوم عاشورا، روز شنبه روز عاشورا امام زمان قیام میکنه. بنابراین ما یه دسته روایاتی داریم که به روز شنبه اشاره میکنن. برخی از روایات هم هستن که به روز جمعه اشاره دارن، یا در دعایی که هست که ما میگیم هذا یوم الجمعه متوقع فیه ظهورک، از اینا هم استدلال میکنن که ممکنه جمعه باشه، ولی شنبه هم احادیث داره. برخی مالا اومدن این روایت ها رو با هم جمع کردن که منافاتی نداره، یعنی میتونه اون دو روزی که حضرت در اونجا اقامت داره تا اعلان حضور کنه یارانش جمع بشن، بنابراین جمعه با شنبه خیلی فرق نمیکنه.
بله، بسیار خوب. گفتن که تا به حال نشنیدم که زنی به خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شود. آیا زنان مسلمان به چنین سعادتی نائل نمی آیند؟
چرا، ما یه چند باری هم تو این برنامه خدمت بینندگان بزرگوار عرض کردیم که ملاقات های زنان هم بوده و حتی اینها رو جمع کردن. اگه شما در حالا اینترنت که در دسترس همه هست، شما همین کتاب بانوان تشرف یافته رو هم جستجو بکنن، طبیعتاً چند جلد کتابی اصلا با این عنوان سرگذشت زنانی رو که به محضر امام زمان علیه السلام رسیدن جمع کردن و میتونن مراجعه کنند و ببینن.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. پیامک اگه الان بفرستید فرصت هست که یه کوچولو بخونیم. نوشتن برخی از اهل سنت امام زمان رو از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام میدانند، آیا این شبهه قابل اعتناست؟
خدمتتون عرض کنم که بله، این که اکثریت معمولا اهل سنت میگن که امام زمان علیه السلام از نسل امام حسن مجتبی است، ولی تنها دلیلشون یک روایت، یعنی فقط یه روایت دارن برای این حرف، و اون روایت هم در سنن ابی داوود آمده و اون هم به لحاظ سندی ضعیفه، یعنی کسی که این رو داره نقل میکنه فردیست که از حضرت علی این رو نقل کرده، و در تاریخ نویسان و رجالیون گفتن که وقتی حضرت علی به شهادت رسید این آقا 7 سالش بود، یعنی اصلا در زمان زندگی حضرت علی این کودکی بیش نبوده. بنابراین سبیعی که راوی این حدیثه، خب بنابراین میگن این باید از کسی شنیده باشه، یه بچه 7 ساله که نمیتونه بگه من از حضرت علی چنین چیزی شنیدم. بنابراین به لحاظ سندی این حدیث ضعیفه، هم تو اون اولش معلوم نیست اینو کی از حضرت علی شنیده، و هم ابو داودی که این رو نقل کرده خودش تو سندش میگه حدثتو، یعنی به من حدیث شد، نمیگه کی به من گفته، یعنی اول حدیثم ناقصه. بنابراین اهل سنت فقط یه حدیث دارن که میگه امام زمان از نسل امام حسن مجتبی است، اون حدیث هم به لحاظ سندی ضعیفه و قابل استناد نیست. اما حالا دیگه چرا اینطور حرف میزنن، یعنی چرا به یک حدیث ضعیف اعتقاد پیدا کردن، دیگه چیزیست که خودشون میدونن.
بله.
ولی به هر حال نه، به لحاظ مبنای اهل سنت هم میخواییم بحث حدیثی بکنیم، این اعتقادشون اعتباری نداره، یعنی پاش به جای بند نیست. ولی بله دیگه، اونها معتقدن که امام مهدی از نسل امام حسن مجتبی است. البته قابل جمع با نظر شیعه هم هست که ما میگیم از نسل امام حسینه، به خاطر اینکه دختر امام حسن و دختر امام حسین با هم ازدواج کردن و امام باقر علیه السلام هم نوه امام حسینه هم نوه امام حسنه، نوه پسری یکی و نوه دختری یکی، بنابراین اگه اینطور حساب بکنید طبیعتاً امام مهدی نوه امام حسن مجتبی هم میشه از طرف مادر، البته این رو هم میشه برای جمع روایات گفت.
بعد سپاسگزارم، خیلی ممنون. نوشتن که با سلام، وهابی ها میگوین امام زمان آمده و رفته، دروغ روحانیون دروغ میگن. ابو ایوب انصاری یکی از جانشینان پیامبر است که هنوز نیامده، لطفا توضیح بفرمایید. مجتبوی از داراب. استاد نظرتون؟
نه البته وهابی ها که چنین حرفی ندارن که بگن امام مهدی آمده و رفته. حالا ممکن البته یک کسی توی جایی بخواد حرفی بزنه، ولی این رو در جلسه قبل هم ما کتابهای بزرگان وهابیت رو اسم بردیم، مثلا توویجری رو، العباد رو که کتاب نوشتن در مهدویت و با صراحت گفتن که امام مهدی موعود پیامبره و خواهد آمد و همه منتظرن. اصلا اسم کتابشون همینه، عقیدت و اهل سنت و الاثر فی المهدی المنتظر، یعنی میگن ما نظرمون در رابطه با مهدی که انتظارشو میکشیم. بنابراین نه اینطور نیست، وهابی ها هم ولو در خیلی از عقاید با مسلمان های دیگه تفاوت دارند، ولی در رابطه با مهدویت اینطور نیست و اونها هم معتقدن که امام مهدی وعده پیامبره و منتظر آمدنش هستن.
بله سپاسگزارم. بچه به من بگید چقدر فرصت داریم؟ چقدر؟ 2 دقیقه. خب این رو بپرسیم که گفتن آیا حضرت حجت، حالا سوال معروفیه دیگه، در جایی به اسم جزیره خضرا یا همون که میگن مثلث برمودا زندگی میکنه؟
البته اینم تو 2 دقیقه نمیشه گفت.
آره
من تا خدمتتون عرض بکنم، اونهایی که استناد کردن، یعنی گزارشاتی که دادند، ما فرزندان امام زمان علیه السلام رو در جزیره خضرا دیدیم، اونا هم نمیگن امام زمان فقط اونجاست، میگن خانوادش اونجاست و امام اونجا هم سر میزنه. منتها این گزارشاتی که از جزیره خضرا آمده و کسایی که میگن ما رفتیم اونجا، بچه‌هاشو دیدیم، نوه نتیجه‌شو دیدیم، اینها گزارشات ضعیفی هن، یعنی سندی معتبر ندارن که بشه با اونها واقعا اثبات کرد که چنین جایی وجود داره. این یه نکته. پس خود اثبات جزیره خضرا به لحاظ حدیث شناسی و تاریخی و سندی امکان پذیر نیست و چیزیست که نمیشه به لحاظ علمی اثباتش کرد، یعنی علمی که میگم یعنی به لحاظ علم حدیثی و اینها. اما اگر تازه اثبات هم بشه، یعنی کسی بتونه جزیره خضرا رو اثبات بکنه، با توجه به اون آدرس هایی که اون فردهایی که میگن ما رفتیم دیدیم، اون آدرس ها میخوره به تقریبا جایی بین مراکش و در قاره اروپا ایتالیا، یعنی پایین کشور ایتالیا و بالای کشور مغرب مراکش، اون تنگهی که وجود داره تقریبا باید جزیره اونجاها باشه، اینجوری که اینا آدرسشو میدن. در حالی که جزیره برمودا نزدیک آمریکاست، یعنی نزدیک سواحل کوباست، بنابراین اگه جزیره خضرا رو بپذیریم به هیچ وجه ما نمیتونیم جزیره خضرا رو تطبیق بکنیم بر جزیره برمودا، چون اصلا جزیره برمودا اونور اقیانوس مونده و طبیعتاً امکان نداشته که کسی مثلا با یک قایق چند نفره اقیانوس رو طی کنن برن برسن به کوبا از طرف مثلا مصر و اینها. بنابراین نه، قطعاً اگه جزیره خضرا رو بپذیریم تطبیق اون بر مثلث برمودا رو قطعاً نمیشه پذیریم.
بله سپاسگزارم. خب خیلی ممنونم، امشب فرصت برنامه‌مون به پایان رسیده. آقای دکتر جعفری دستتون درد نکنه، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. بیننده های عزیز و ارجمند از شما هم تشکر میکنم، التماس دعایی خیلی دارم. عمری باشه، هفته آینده باز هم با گامی به سوی ظهور در خدمتتون خواهیم بود. یا علی مدد و خدا نگهدار.
بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح.
توی که ملک فقیرته، توی که دل و اسیرته، توی که دل و اسیرته، توی که ملک فقیرته، توی که دل و اسیرته، توی که دل و اسیرته.